بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره تخصصی مدیریت عملیات راهیان نور، دیماه 98. اهداف عملیات راهیان نور، استاد ترابیان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خوب خوش آمد عرض میکنم خدمت همه بزرگواران و ان شاء الله خدا قوت و ان شاء الله که دوره که تشریف آورید قوم مصمم سمر باشه. چون بحث راهیانه، من از فضل شهدا شروع کنم و از همین طریق بریم سر موضوع خودمون. حسن باقری که همه تون میشناسید، شهید حسن باقری، غلام حسین افشوردی، خاطرات نابی از ایشون اومده و اگر بتونید کتابشون رو خوب بخونید و آشنا بشید با زندگی این شهید، اون حضرت آقا یکی از معجزات انقلابشون. قبل از عملیات فتح المبین ایشون یه مصاحبه‌ای داره، الان هست، تصویرش هست، فیلمش هست. ایشون یه مصاحبه‌ای کرده با خبرگزاری صدا و سیما و این مصاحبه پخش شد از رادیو و تلویزیون. خب خوزستان بود، رادیو ایران قشنگ میگرفت، عراقی‌ها خیلیشون گوش میدادن. این مصاحبه که پخش شد، چندین مرتبه از رادیو پخش شد، کلامی که ایشون گفت باعث شده بود قبل عملیات فتح المبین بیش از 900 نفر از عراقی‌ها پناهنده به ایران بشن. بیش از 900 نفر. من میخوام یک مدیر اسلامی رو براتون قشنگ معرفی کنم. شما در سطح خودتون، در حد دانشگاهتون مدیرید. ببینید نگاه چجوریه، افق نگاه کجاست. شاید باورتون نشه، شاید مثلا بگید نه این دروغه. الان عرض به حضورتون که هست، الان هم صداش هست، سردار بزرگوار سردار فتح‌الله جعفری، آخر دوست جنونی حسن باقری بود. من از شخص ایشون خصوصی هم شنیدم، حتی مؤسسه حسن باقری، شاید خیلیتون یادمون حسن باقری رفتید، بچه های مؤسسه حسن باقری اونجا دارن مدیریت میکنن، اونها هم توی سایتشون یکی از اتفاقایی که چند سال پیش تو دانشگاه تهران به سبب همین کلام افتاد رو اونجا فیلمشو گذاشتن. چه اتفاقی افتاد؟ حالا جدا از اون 900 خوردی نفری که اومدن پناهنده به ایران شدن قبل عملیات فتح المبین، همین چند سال پیش یه دانشجوی فرانسوی که درس میخوند تو ایران، رشته ادبیات فارسی درس میخوند، تو یک زمانی چون مراسمی و اینها این حرف رو شنید، یعنی گفتن که یکی از شهدای ما قبل فلان عملیات این حرف رو زده. به واسطه این کلام شهید حسن باقری این آدم رفت در مورد اسلام و شیعه تحقیق کرد و مسلمان شد. من میگم افق نگاه رو براتون باز کنم. ببین افق نگاه کجاست. حسن باقری چی گفت؟ من قریب به مضمونش میگم، اکثر کلماتش همینایی که دارم میگم، حالا دقیق عین خود جمله رو الان نیاوردم، ولی اکثر کلماتش همینه. تو مصاحبه میگه که ما حالا قصد داریم با فلان یکان و اینا عملیات کنیم، حتی خب زمان عملیات خود به خود رو نمیدن. بعد میفهمن که ما به رزمندگان خودمون گفتیم تا میتونید تسلیحات عراقی ها رو داغون نکنید، خرابش نکنید، از بین نبرید، تا میتونید کشته کم داشته باشن عراقی ها و آدم نکشید، تا میتونید. برای چی؟ برای ادامه بدنشون. میگن خب ما میدونیم که اینها مسلمانند و اینها از حضورشون خیلیشون شیعن، ما الان فکر آینده رو میکنیم. این کلمه عین کلمه ایشون، این جمله عین جمله ایشونه. برای آینده انقلاب اسلامی در عراق، برای آینده انقلاب اسلامی در عراق ما این آدم ها رو نیاز داریم. فهم 900 نخوردی نفر به خاطر همین کلام پناهنده میشن به ایران. جالبه کاری که ایشون در مورد پناهندگی کرد، همون پناهنده چیکار کرد؟ ما اگر بودیم چیکار میکردیم؟ آقا شما الان توی مثلا بسیج یه طرف مقابلی بنام مثلا انجمن اسلامی تحکیم وحدتی دارید دیگه، یه خطایی از اونا بگیرید، من خودم دانشجو بودم خبر دارم، یه خطایی از اونا بگیرید تو بوق و گرنا و داد و بیداد و آقا این کارا رو کردن، 900 خورده نفر دشمن الان اومدن پناهنده شدن. یک جنگ رسانه‌ای بزرگ میتونستیم با این قضیه، یه جنگ روانی بزرگ میتونستیم با این قضیه شما به وجود بیارید. آقای حسن باقری دستور میده میگه که کسی حق نداره اسم اینها رو پناهنده بگه، همه اسمای اینها رو به عنوان اسیر جنگی تحویل سلیم سرخ بدید. چرا؟ کیو تو حدس بزنه؟ آفرین. بعد میگه که اینهایی که پناهنده شدن، اینها اگر صدام بدون اینا پناهنده شدن فشار میاره به خانواده‌هاشون، ولی اگر اسیر جنگی به اون اسیر جنگی اسمشون رد کنیم، یک فشار به خانواده‌هاشون تو عراق نمیان، افق دیده ببینید، دو اینا حقوق میگیرن خانواده‌هاشون، از دولت حقوق میگیرن. بعد جالبه همین 900 خورد نفر خیلی هاشون میشن بیس اولیه سپاه بدر برای آینده انقلاب اسلامی در عراق. ببین افق نگاه تا کجاست. یکی از بزرگوارا میگفت که رفتم پیش حسن باقری روزه اولیه اطلاع شناسایی، گفتم که من ماشین دیدم از سمت راست رفت سمت چپ، از خیامون از عبور کرد از جاده این ور رفت اون ور راست ما رو. بعد گفت راست یعنی چی؟ چپ یعنی چی؟ اطلاعات دقیق نیست، برو برام بیار. راست کی؟ راست ما یا راست عراق؟ چپ کی؟ چپ ما یا چپ عراق؟ رفتم یه سری اطلاعات گرفتم برگشتم رو آقای رو نوشتم برسه اون چیزی گفتی. گفت این اینی که داری میگی ماشین اینجا رفته عبور کرده به اونجا، این ماشین اون جاده که عبور کرده جاده آسفالته بوده یا جاده خاکی بوده؟ آقا شما این رو میخوایی چی کار؟ گوبر بیا بهت بگم. آقا من کجا بفهمم این جاده آسفالت از خاکیه؟ گفت توجه کن اگر ماشین داره عبور میکنه پشتش خاک بلند شد بدون جاده خاکیه، اگر پشتش خاک بلند شد جاده آسفالت هست. برای چی میخوای؟ اصلا برای چی میخواست اینو؟ گفت توجه کن دونه دونه از این کلماتی که من ازت میخوام برای شناسایی به دردم بخوره. اگر بدونم جاده آسفالت هست معلومه اینا آمادگی دارن پیدا میکنن برای عملیات، اگر جاده خاکیه خیلی آماده نیستن برای عملیات. یکی از سر بزرگ سر اسدیان زنده است، ایشون میگفت که من تو جبهه فارسیات یه منطقه خوزستانی داریم اینجا، تو جبهه فارسیات میجنگیدم، حسن باقری منو خواست، منم نمیشناختم این آدمو، گفتم گلف پایگاه گلف میخوادت، رفتم اونجا گفت فلان اتاق منتظر دارم، رفتم دیدم یه بچه کم سن و سالی روی چارپایی ایستاده داره رو نقشه مثلا یه چیزای علامتای میکشه. من تو دلم گفتم دل اینا چقدر خوشه، ما داریم اونجا جون میدیم، داریم شهید میدیم، داریم کشته میدیم، اینا دارن اینجا این بچه رو آوردن نقشه بازی داره میکنن. و من بهش گفتم که برای چی منو خواستی؟ گفت آقای اسدی به من بگو که الان با کی داری میجنگی؟ گفت آقا من یه هفته است دارم میجنگم، شما به من داری با کی داری میجنگی؟ بیا اونجا ببین خودت، داری اینجا نقشه بازی میکنی؟ من یه هفته است دارم میجنگم با این آدم، هم دارم میجنگم. عرض به حضور شما اینقدرم کشته دادم، کجاست اینجا 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 علامت بهش نشون دادم، میگه با مسخره هم میگفتم اینجا رودخونه است، اینجا فلانه، اینجا جاده است، ما اینجا داریم میجنگیم. آقا از کجا مثلا درگیری اون بر کجاست، شلیکا کجا میشه، از این بر داره میشه. و حالا تو دلم هی میگفتم خب دل اینا خیلی خوشه دارن اینجا نقشه بازی میکنن، جنگ بازی میکنن. بگو بشین. من یه بنده خدای دیگه اومد همون سوالایی که از من پرسید اونم پرسید دقیق، اونم همینجوری جواب داد، نشست و بسم الله الرحمن الرحیم. آقای متوجه شدید یک هفته دارید با هم دیگه میجنگید، دو تا یگان ایرانی یک هفته دارید با هم میجنگید و متوجه نبودید. من اینو تازه فهمیدم این داره کجا میزنه. میخوام این مقدمه و بحث، حالا وسط بحث به همین جا خواهیم رسید، میخوام یه سوال بکنم. چرا زمانی که قطعنامه امضا شد، حتما شاید مثلا پدراتون جنگ بودن، اینو شاید شنیده باشید، از رزمنده ها شنیدید، راهی نور گرفتید، چرا اینجا کسی از راه نور تا حالا نرفته باشه؟ شما نرفته؟ شما نرفته؟ شما نرفته؟ شما نرفته؟ چی؟
جدا رفتی ولی همه راهیان نرفته،
همه دانشیان نرفته. تا حالا هیچ راهیان اینجا کسی نرفته باشه اصلا، دانش آموزی، دانشجوی، محلات. خیلی خوب، عرض به حضور شما، شما وقتی مثلا از بچه رزمنده دارید میشنید، میگید وقتی قطعنامه شد بچه رزمنده تو جبهه گریه میکردن، ناراحت بودن، خیلی هاشون دوست نشون برگردن، علت چیه؟ بخاطر چی؟ خب این که هوای نفسه که من مثلا بخوام کشور درگیر جنگ باشد. چرا؟ چون من میخوام شهید بشم. بخاطر رفتاش
خیلی
به سراغ جنگو برده بودن، میتونستن خیلی چیزا رو بگیرن، خیلی امتیازات بگیرن.
فضایی که حاکم بود چون
فرمان امام که راه قدس از کربلا ایفا نشد
دیگه، اینا
بقیه. حالا همون امامی که فرمان داد، همون امام داره قطعنامه رو امضا میکنه. امام با توجه به مشکل فشار سیاسی، خب دیگه بالاخره بر اساس شرایط امام قبول کردن، اونا که نباید ناراحت بشن که امام بر اساس شرایط پذیرو ولیه. همون امام میگفته راه قدس از کربلا میگذرد، همون امام الان تشخیص داره فعلا راه کربلا بسته بمونه.
همون امام میگه من پذیرش این قدنامه برام مثل
جام زهر،
جام زهر مثل
پس نفهمند قلب بهش تحمیل
کنه. خب درسته، بالاخره شرایط کشور این بود، شرایط کشور بالاخره ولی زمان امیرالمومنین ببخشید امام حسن علیه السلام شرایطش جوری بود که صلح پذیرفت، درست؟ ولی یه عده رفتن، خیلی هم یاران خوبی بودن، بعد هم شهید شدن، بهش گفتن السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اینا هم گفتن همه شون هم شهید شدن بعدن. سلام بعد توی که مؤمنین ذلیل کردی، این ناراحت هم دست امام حسن، پس اینا ولایت مدار عملا خیلی نبودن در اون زمان. در چرا چه اتفاق میفته بچه رزمنده ها ناراحت هم؟ اولین راهی و نورایی که به وجود اومد که به وجود اومد دهه مد، اولین حالا یه راهی و نور استثنایی ما داریم سال 63، شهید دستواره جانشین فرمانده لشکر 27 تهران، این خانواده شهدا رو جمع میکنه و میاره تو مناطق جنگی. یه راهی و نور استثنایی اینجور داشتیم، دیگه تموم شد. بعد جنگ اول راهیان نورایی که شروع شد رفتن، اولا که اسمش راهیان نور نبود، میگفتن بازدید از مناطق جنگی. من خودم اولین باری که رفتم با این عنوان رفتم، اسمش راهیان نور نبود. راهیان نور به این سبک و مثلا این سیاق و چون میدونم ماشین بدم به تو سپاه حکم بده و این حرفا دهه 80 شد، اول دهه 80 شد، 81-82 شروع شد. اما اون زمانی که راهیان نور شروع شد سال 72-73، حالا بیشتر 73، یه موج اتفاق افتاد. کیا شروع کردن این راهیان رو رفتن؟ خیلی جالبه، باز هم همون بچه رزمنده هایی که آخر جنگ عشق میریختن، به زور بردنشون. خیلیشون چند ماه تو جبهه بودن و باورشون نمیشد که جنگ داره تموم میشه. چه اتفاقی افتاد؟ فضای دفاع مقدس چجوری بود؟ آقای داوود آبادی رو نمیدونم، خیلیتون شاید بشناسید، این کتاب از معراج برگشت ما نویسنده خیلی از کتب دفاع مقدس دیدم که جانم میرود، خیلیتون احتمالا خوندید، اگه نخوندید خب حتما بید بخونید، بسیار خوبه، بسیار عالی کتابش. آقای داوود آبادی میگفت که جنگ فرق داره با جبهه، بچه های ما عاشق جنگ نبودن، بله همه از جنگ بدشون میاد، همه از جنگ بدشون میاد، بچه های ما عاشق جبهه بودند نه جنگ، عاشق جبهه بودند. جبهه چه اتفاقی توش میافتاد؟ چی شد که جبهه شد دانشگاه آدمسازی؟ چی شد که حضرت آقا میگی که دفاع مقدس گنجینه تمام نشدنی انقلابه؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا حضرت آقا میفرمایند که دفاع مقدس و راهیان نور نرم افزار رسیدن به تمدن اسلامیه؟ چرا میفرمایند راهیان نور فناوری انقلاب اسلامیه؟ چه اتفاقی توش افتاد؟ اهداف راهیان نورهای ما چجوری باشه؟ میفرمایند ما دو نوع راهیان نور داریم، الان داره برگزار میشه 90 خوردی درصد از راهیان نورهایی که الان داره برگزار میشه و شماها دارید برگزار میکنید راهیان نورهای حد اقلیه، راهیان نورهایی که به حد اقل بسنده کردیم، حالا بعضی ها که دیگه نمیشه گفت حد اقلیه، از حد اقل پایین تر میرن، یه بند خدایی که همین رفقای ما طلبای ما خب اونجا رفقا اعزام داشتن به راهیان نورهای مختلف دانشوی اعزام میکنم بچه هم میخواد دیگه، من رفتم تو اتوبوس نشستم دیدم مسئول اتوبوس که لباس کامل مدافع حرم پوشیده و لباس سبز دیجیتالی و اینا پوشیده و کلونا عباس و گذر اینا اتیکت زده و اینا گفت آقا اولین روز رو منطقه کردی اجازه میدید صوت بذارم؟ گفتم بفرمایید. رفت صوت گذاشت، یه دفعه دیدم یکی داره مثلا میخونه با آهنگ و اینا میخونه، من نمیدونم کیه، فقط صداش هم گفتم چی گذاشته؟ گفت معینه. گفتم برای چی اینو گذاشتی؟ اینجا راهیان نور با این لباس و این هیکل و این اباحت و این چه میدونم وجنات، من گفتم الان میریم میسم مطیع چه میدونم امیر عباسی سید نعیمانی تهش جواد مقدمی نشد خیلی سوسول باشی مثلا حامد زمانی میذاری، این چی گذاشتی؟ گفتم ببین یک ایران دانشگاه آزاد فلان جان، خیال نکنی مثلا با میسم مطیع حال میکنن، دو ما اینجوری جذبش میکنیم شما و راوی و خونش و حدا بالاخره اثر میذاره روشون، بعضی اینجوری فکر میکنن، یعنی فکرشون اینه که من راهیان نوری ببرم خون شهدا هست اثر میگذارد، راهیان نور حد اقلی، راهیان نور حد اقلی چی میشه؟ ته هنر ما اینه، خیلی هم خوبه، من الان نمیخوام اینو بزنم ولی میخوام حد اقلیه، اهدافمون رو بزرگتر کنیم. من یه سوالی بپرسم، جلسات رفقایی که اصلا همه قرار راهیان نور برن دیگه، مسئولین راهیان نور از آنن درسته؟ یا مسئول فرنگی یا مسئول دانشگاه مسئول بسیج هم، خب جلسات راهیان نور کیا تشکیل شده تا حالا؟ یعنی امسال میخوان راهیان نور برن، جلسات اولتون رو کیا گذاشتن اول دوم؟ خب فاجعه است، هنوز شما خیلی تو هنوز جلسه اول راهیان نور تو نذاشتید، کیا تا حالا راهیان نور هدف راهیان نور امسالشون تعیین کردن؟ بفرمایید، شما بفرمایید، دست بلند میکنید سوالم داره، بفرمایید.
بیشتر بحث جذب
بود، جذب سمت بسیج، خب باز کی بفرمایید؟ خرمشهر پیش شد، باز چی؟ باز چای دیگه؟
سال قبلی یه اتوبوس بردیم، امسال تصمیم داریم 5 تا اتوبوس بداریم، هدف جذب کنیم،
جذب کنیم. شما
ما مناطقی هم که میخوان ببریم هم پیشبینی کردیم، حالا با توجه به هر منطقه که میخوان ببریم هدف خاص داریم.
خب یعنی هدف کلی نشد،
مثلا تو بحث که اون منطقه کربلای 5 بحث از رهبری داشته باشیم، یه بحث میخوان بحث دشمن شناسی هستش، بحث مثلا موقعی و با
یعنی یه سری هدف های جزئی شدید.
یه هدف کلی دارید.
کلی چیه هدفتون؟
کلی راهنمایی شناسایی دشمن، پیش شناسایی گذشته و اهداف آینده رو از اون شروع می‌کنید.
خب باز رفقا بفهمه. خب نه الان این که شیوه اجراست، هدف بگید بخن.
ایجاد فضایی که دانشجوها تورو نداشتن، یعنی تورا باشون برخورد نکردن، مثلا عیسی فداکاری که تو سپاه بود، اکثر رزمنده هم به خاطر همین موضوع دلشون نمیخواست برگردن. ایجاد اون فضا تورایی ها
خیلی خوب. باز کسی هست میخواد صحبت کنه بفهم.
نشون دادن نداشته هاشون، نشون دادن اون چیزایی که دو شهر ندارن
و خواهیم دوشون. خیلی خب ببینید، حالا انتظار من همین بود، یعنی اهدافی که داره برای راهنما تعریف میشه دانشگاه کشور همین هست. بعدم نیست هیچ کنون اینا بد نیست. خب اما نکته این میخوام بگم، ببینید الان اهداف ما چجوری شده، ته هنر ما چیه الان. مثلا شهدای شاخص راهیان رو کیان؟ شارق زرقام، ابراهیم هادی، بگید. نه اونایی که توی راهیان معمولا حرف زیاد ازش شنیده میشه. بفهم. خیلی خیلی خب ببینید، همین اتفاقی در فضای دانشگاهاتون داره میفته، تو راهیانون هم داره میفته. یعنی یک سری شهدای شاخصی رو ما داریم بورد میکنیم به خاطر هدفهای مختلف. مثلا خیلی از بچه ها میگن که ما ببریم منطقه عرض و ذوالفقاریه. چرا؟ ما بالاخره نصف از بچه هایی که الان اینجا هستن اخراجی هن، دارن میان با ما اخراجی هن. ببریم که منطقه ذوالفقاریه که مثلا اینا با شهید شارق و زرقام و اینا آشنا بشن، اونجا توبه کنن و اینا. حالا توفیق هست من هست مثلا چهار پنج بار شش بار میریم راهیان هر سال. عرض به حضور شما میبینیم فضای دانشجوی اینه، فضای دانشجوی به سمتی داره میره که مثلا خیلی از بچه ها اوج هدفشون رو برگشت میگن، یعنی برگشت وزیری، توبه، چون میبینم اصلاح، جذب، اینا میشه هدف راهیانونشون. الان خیلی هاتون دو سه تا گفتید جذب. جذب یعنی چی؟ شما برای اینکه اول جذب کنید باید اینو تغییر بدید دیگه. لذا مثلا پیامی که خیلی مهم میشه توبه است. لذا تو روایتگری ها همه آخرش میگه بچه گناه نکنید، شهدا گناه نمیکردن، شهدا کم گناه میکردن، شما هم کم گناه کنید، بچه خوبی باشید، مثلا اینا. مبارزه با هوای نفس مثلا پیام بسیار خوبیه، اما میشه پیام بیشتر راهیانورای کشور. این اتفاق برش میفته. یا مثلا علت این که شما میبرید کانال کومنت چیه؟ میگه ابراهیم هادیه. ابراهیم هادی هم مثلا کتابش هست، مبارزه با هوای نفس داشته، خیلی برای بچه ها خوبه، ورزشکار هم بوده، رزمنده هم بوده، همه جهات خیلی خوبه، شاخصه اصلش هم مبارزه با هوای نفس و کمک به دیگرانه. ما هم میبریم اونجا بچه ها رو با آشنا کنیم با سیره ابراهیم هادی. هم دست و بالی که بچه ها دارن برای مثلا کانال کومنت میشکنه برای چیه؟ برای راست. نمیخوام هیچ کم اینا رو بزنم. چیز دیگه بگم، الان دست و بال، یعنی من پارسال واقعا اینو دیدم، چه در برادران و ده برابرش در خواهران، بچه ها خودکشی که دارن میکنن که مثلا شب بعل مرور حاج حسین یکتای چنم چرا باشن برای چیه؟ خودکشی میکنن. یعنی پارسال ما یک کاروانی بودیم، اینا تو شلمچه عباس گریه کرده بودن، دو تا قشی داده بودن اینا. خب روزش ها، شب نه. باز با این وجود فضای گریه و ناله و عشق و غم و غصه و این به قول اینا معنوی بسیار بالا بود کلن تو اردو. آقا مشکل مدیریتی داشتن، بهشون گفته بودن شما اگه نمیدونید خرمشهر بمونی، خوابگاهت اونجا نیست، باید بری اهواز، باید برگردی. باز اون خیلیتون رو میدونید دیگه، مشکل امنیتی بود، باید برگردی. مسئول کارمون هم بلنگور گیره، ما خودم بودم اونجا، گفت که ببخشید ما نمیتونیم شب بمونیم، باید برگردیم. باورتون نمیشه، اومدن دعوا سنگین، چهار پنج گفتم ما اصلا نمیایم، بر نمیگردیم با شما. گفتم ما کلمه این بود، ما خودمون رو گم میکنیم امشب، بعد نماز ما رو پیدا نخواهید کرد. دختر چیکار میخوام بکنی؟ ما اصلا اومدیم راهیان رو که شب بله برون مثلا آسو یکتار باشه، اومدیم. آها اهمیتی مشکل داره، راننده میگه ساعت نمیزنن از این ساعت عبور کرده باشه، ما خودمون رو گم میکنیم. حالا صحنه های عجیب، مثلا یکی این دخترها رفته بود با خادم شلبجه صحبت کرد و گفت این رسول کاروان ما نمیذارم ما شب بمونیم. یه خادم معمولی، اینا دل سوخته اومده بود مثلا با این رسول کاروان صحبت کنه، آقا مثلا تو رو خدا بذارید اینا بمونه، اینا رسول کاروان توجیه کرد اونم رفت، چون توجیه هم این خیال کرد که این الان خادم اومده تموم شد دیگه. تو دل خودش هم نذر کرده بود، نذر شهید همت، که اگر امشب ما اینجا درست بشه بمونیم فلان قد مثلا به نگهد شهید همت مثلا فلان جا کمک میکنم. من داشتم روایتگری میکردم، یه یه دختری اومده جلو اینجوری میلرزه، همینجوری دارم میلرزه. آج 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 من یه چیزی بگم، خوشکم زد اصلا اونو چی بگم، بلنگور دادم دست با همینجوری با لرزش. ببینید یه اتفاق برای کی میفته، مثلا یه کسی که امام زمان دیگه باشه شاید اینجوری اتفاق برش بیفته. گفت برید تشکر کنید از شهید همت، حاجت ما رو داد، امشب میمونیم. همینجوری حالا مسئول کنم خواست ببره دیگه، خبری نبود. این بود چرا تو شلمچه باشم حاجستان یک تا رو من درک کنم. اما نمیخوام اینا رو بزنم، اینا خیلی بعدش به جاست، یعنی این برنامه به جاست، اما وقتی راه یاد دور میشه حداقل این اتفاق براش میفته. چی شد؟ آه همونایی که گفته اونا خودمون گم میکنیم گم کردن خودشون رو، 40 دقیقه طول کشید پیداشون کردم، به زور سوار اتوبوسشون کردم بردن. پلیس ها جلوشون رو گرفت، گفت نمیتونید برگردید، الان ممنوعه، ساعت نمیزنید، باید برگردید خرمشهر. حالا برو خوابگاه پیدا کن، حالا برو غذا رو و اهواز بردار بیان اینجا. چون 5 تا اتوبوس چه اتفاق میفته؟ اینجوری میشیم ما. بعضی از ماها الان من اینا که میگم شاید خیلیاتون درک کرده باشید که راهیانور میشه مسکن، میشه مخدر. میریم راهیانور حال میکنیم، گریه میکنیم، پای مثلا روانگری فلانی و فلانی و شب و علمون و اینا، عقده های دلم خودمون رو میریزیم، هر عقده ای که در دنیا داشتیم و در دانشگاه داشتیم و دختره گفت نه و چه اینا همه رو اونجا خالی میکنیم، برمیگردیم دوباره دقیقا روز از رو روزی از نو. بعد احساس کنیم راهیانور خیلی خوبی داشتیم، راهیانور معنوی داشتیم. این راهیانور معنویه بعدش چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ شد مخدر برای بعضی از بچه حزب‌اللهی ها مثل من و شما ها. حالا اونایی که اولین بار دومین بار میان اصلا خطشون اینا نیست، هیچی، برای ما ها واقعا مخدره. ما سال یک بار این دکزامتازون رو باید بزنیم، نزنیم نمیشه، دردمون میگیره. اولو جهادی هم همینه، مخدره. هیچ رشدی در اون نیست، چه در راهیان نور، چه در اردو جهادی، چه میدونم فلان. پسر اومد پیش من میگه که آقا این حالا ما یه کلاسی داشتیم پس رشد اونها، حالا با این معنی گفتیم من الان دارم 5 سال 6 سال اردو جهادی میدونم، عادت شده برا من. یعنی انگار مثلا من عذاب وجدان میگم تو خونه، مثلا فلان زمان دانشگاه دارم اردو جهادی من باشم خونه. گفتم خب میری برمیگردی؟ نه اصلا عادی، عادت. خب این شده مخدر. ببینید راهیان نور حداقل این اتفاق براش میفته، ته ته هنر ما میشه مثلا پیام شارق و زرقام و این شهید بزرگوار سر ما جا داره، چه میدونم ناخون انگشت چپ سومش نمیشه. خب ولی بدونیم ما تو فضای راهیان نور چیز دیگری میخواستیم. آقا میگه راهیان نور فناوری نرم افزار انقلابه، چیز دیگری رو داره میگه. یک، تو هدف گذاری راهیان نور حد اقلی عمل نکنید، حد اکثری عمل کنید. میگم حد اکثری چیه؟ دو، هدف گذاری دارید میکنید، نمیشه شما یه اصلا کار نکردی رسیدی به دم راهیان نور، یه دفعه میخوای یک کار بزرگ در دانشگاه بکنی، میخوای بتره کنی، میخوای به قول آقا امسال 5 تا اتوبوس میخوام ببرم جذب کنم، نمیشه. تو هدف گذاری ها هدف راهیان نور یکی از اهداف بسیج شماست. فقط جزیره ای کار نکنیم. جزیره یعنی چی؟ یعنی یادواره شهدا میگیریم به یک هدفی. یعنی شما الان یه بلندگو بگید مصاحبه کنید تک تک بچهای بسیج، تو مثلا کرسی آزاداندیشی گرفتی بچه گرفتی فلان هدف، تو مناظره گرفتی بچه گرفتی فلان هدف، تو یادواره شهدا گرفتی بچه گرفتی فلان هدف، تو اردو جهادی بردی فلان هدف، تو مثلا هیئت میگیری فلان هدف، تو راهیان رو میبینید، هر کدوم از اینا 10 تا عنوان میگی 10 تا هدف جداگانه است. این داره جزیره کار کردن اثر داره، بله، ولی حداقل شما باید مجموع عملیات فرهنگی طول سال بسیجتون تگی یک هدف باشه. آقا من یه هدف دارم، این هدف کل بسیج منه تا آخر امسال، مثلا نه برنامه 5 ساله دارم، من 4 ساله دارم، برنامه 2 ساله دارم، 2 سال خوندم برنامه بسیجم، 2 سال مثلا برنامه دارم، میخوام به اینجا برسونم. همه این عملیات فرهنگی، حالا عملیات فرهنگی میگم امن است مثلا سیاسی و چیزهای دیگه است، همه اینها تو خط همین هدف است، برای رسیدن به این هدف یکیشم راهیان نور. آره ممکنه بعضیا اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب، اوجش رو بذارم برای راهیان نور که من شروع میکنم کار کردن میرسم به راهیان نور، بهره برای اصلیم تو راهیان نوره. ولی همه اینا که گفتم برای اون هدف هست، خود راهیان نور هم نقطه اوج اون هدف هست. هدف هنو من نگفتم، هدف گذاری حداقلی حداکثری نگفتم، هر هدفی شما تعیین کردید. لذا من به رفقا عرض میکنم جایی که میریم مثلا تو فضای مدیریت راهیان نور، که رفقایی که میخوان خوب مدیریت بکنن تو راهیان نور، نه این که جلسه مثلا اول راهیان نور بزنن ترم بهمن، این اشتباه محضه. مسئول راهیان نور باید مهرما مشخص شده باشه، تیم خودش باید مهرما چیده باشه. اصلی ترین عرض به حضور شما اهداف اونجا باید تعیین شده باشه، هدف کلی رو تعیین کنند بر اساس اهداف بسیج، هدف نهایی اینجاست، ما این راهیان نوره این هدف متوسط رو میخواییم، دل همین مسیر هم هست. لذا آقایی که مثلا مسئول راهیان نور شدی و کادر چیدی داری کار میکنی، تو بر اساس این هدف باید بری جلو. من خیلی جدی میگم، ما هم میری دنبال راوی، دنبال روحانی، کی میری؟ دقیقه 99 بعد انتظار بهترین راوی روحانی کشورم مثلا بیاد برش اون، بعد انتظار راهیان حد اکثری هم بشود، نمیشه. آقا جان تو باید روحانی حداقل یک ماه قبل راهیان روش مشخص بشه، بعد بگی آقای روحانی ما این هدف رو چیدیم، برو مطالعه بکن برای این هدف. ما الان چیکار میکنیم؟ خب میتونیم مناطق مشخص میشه، راوی هم میبریم، میگیم مثلا یه راوی ببریم بهتر کنیم، مثلا حاج حسین کاجی ببریم، تو آقای احمدیان ببریم، حاج حسین یکتا رو ببریم، یک کسی تو این فضای کشوری ببریم بهتر کنیم. آقا اون راوی کشوری بر اساس پازل تو نمیاد بازی نمیکنه. اگر هم بخواد بازی بکنه باید یک ماه قبل بهش میگفتیم من از راهیان نورم امسال این هدف رو دارم، لطفاً تو روایتگریات لحاظ کن. آقای روحانی من از راهیان نورم این هدف رو دارم، امسال تو روایتگریات لحاظ کن. ما میگیم دم راهیان آخون روحانی و چه میدونم راویش مشخص میشه، فقط حالا بتره کنم تهش اینه. همه تهش اینه. یعنی هنر بکنیم بتونیم جذب بکنیم یه راوی خوب رو تو استانمون، جذب بکنیم یه روحانی خوب، بگیم امسال مثلا این روحانی رو راوی داشته. آه شرف زدی؟ یه سه دانشگاه تو میشناسه؟ میدونی چه معضلات دانشگاه دارن؟ بعد باید به اساس اون لذا مثلا من خودم الان میرم دیگه، ما یه چیزی میچینیم برای خودمون تو ذهنمون، بعد میرم مثلا این دانشگاه شوته، یه حرفای دیگه باید براش زد، بعد بر اساس اون دوباره یه چیز دیگه تو ذهنمون میچینیم، میریم یه رایان رو دیگه و این دانشگاه قبلا کار کرده، بچه هاش سطحشون بالاست، باید حرفای حداکثری براشون زد. پس یک زمان هدف گذاری. کی شد؟ بفرمایید؟ احسن. یعنی زمانی که شما دارید عملیات فرهنگی کل این ترم، کل سال بسیج رو میچینید، باید هدف رایانتون هم مشخص شده باشد. بشینید بحث کنید. ما امسال چه هدفی با چه هدفی ببریم؟ بشینید بحث کنید. بحثاتون که تمام شد، آقای مسئول، تو مسئول؟ از این به بعد کار دیگه میچینی بر اساس این هدف رو کار بکن. اونایی که این اینجوری کار میکنن، اگر دقیقه 90 بهترین راوی راهنمایی کشور رو بگیرن، دقیقه 90 کنسل بکنن، ضرر نمیکنن، چون بچه هاشو آماده این هدف گذاری بودن، چون بچه هاشون خیلی از مطالعات رو کردن، خودشون یک کمک راوی هن. تو این مسیر هستن، برنامه‌ریزیشو کردن، مطالعاتشو کردن، راوی هم نیاد میگه اشکال ندارم، میرم منطقه فعلا ازش راوی منطقه استفاده میکنم، اتوبوس رو خودم نگه میدارم، چون میدونم هدف گذاری کردم، مطالعاتشم کردم، میدونم چیه. این از زمان. اما بریم تو فضای هدف گذاری، چه اهدافی ما بر رایان رو بشیم. بریم سراغ سوال اول. سوال اول چی بود؟ چرا بچه رزمنده ها ناراحت بودن از اینکه جنگ تمام شده است؟ چرا اولین کسانی که رفتن جبهه بچه رزمنده ها بودن سال اصلا 72-73 با عنوان بازدید از مناطق جنگی؟ علت چی بود؟ و حرفایی که از امام آقا براتون زدم، جبهه دانشگاه آدمسازیه، جبهه نرم افزار تمدنیه، جبهه فناوریه، برای چی این همه حرف دارن میزنن؟ چرا آقا میگه که گنجینه تمام نشدنی؟ یک کلمه است، علت این که چرا رزمنده ها ناراحت بودن شهادت نبود و دوری از شهادت. جبهه مدینه فاضله بود، مدینه فاضله که فضاش فرق میکرد با جنگ، با کشور، فضای شهر، با فضای معمولی شهر. این مدینه فاضله رو احساس کردن، دارن دست میکن. بعد میرن تو شهر، یکی دو سال نشده برمیگردن، یعنی به این موردی سری بزنیم، خودش این محل شهادت رو مثلا رفقاشون ببینن، آخه بریم تو اون حال و هوا، برگردیم تو اون حال و هوا. چون جبهه مدینه فاضله بود. آقایون رایان نوری که ما داریم بعضی از کشورهای دنیا چند برابر ما دارن. یاد نکنید رایان نور مال ما هست. وقت نیست، من اگه وقت بود دونه دونه اینا شهر میدادم براتون. که آمریکا تو جنگ ویتنام رفته یه جا جنایت کرده، جنایت، نه شهید داده، جنایت کرده، تجاوز کردن نیروهاش اونجا، رفته اونجا از مثلا ویتنام یه جای گرفته اونجا رو مثلا اجاره کرده، اونجا یادمان زده برای خاطر الا ماشاءالله. فرانسه موزه جنگ فرانسه داره، هیچکی نداره، هیچ کشوری نداره. میادینه که یعنی اختصاص دادن به یادمان بعضی از کشته های بزرگ جنگشون و از نمادهاشون، این میادین رو یک عجیب غریب ساختن، دو عجیب غریب تبلیغ میکنن. بعضی از این جاها، بعضی از جاهایی که حالا ما رفتیم در آوردیم، بعضی از این جاها توی مثلا جایی مثل فرانسه و آلمان بیش از 5-6 میلیون نفر بازدید کننده داره بعضی از این یادمان ها در سال. اونا هم دارن میبرن آقا، یه خیلی چیز عجیبی نیست این فضا. قبل از این که مثلا صدام سقوط کنه تو عراق هم با دو سه تا یادمان صدام درست کرده بود. الان یکیش هست بگید احسن مسجد فاو. اونا هم دارن افتخار میکنن به شهداشون، اما آیا اینجوریه؟ ما اگر بخوایم ببریم مثلا دفاع مقدس رو تو اونجا مثلا پیاده کنیم و بگیم دفاع مقدس خیلی خوب بود، اینا قهرماناتون هستن، درس بگیرید از این حرفا، یاد و خاطره شهدا زنده بشود، که آقا با همین بودجه هنگفت عجیب غریبی که برای راهیان رو طول سال برای دانش آموزی دانشجویی محلات داره خرج میشه، نفری مثلا 500 600 هزار تومان داره خرج میشه، همین رو اگر صرف کتاب و یادواره و اینا تو شهر میکردن ممکن بود کار بزرگتری میتونستن بکنن، یاد و خاطره شهدا بیشتر حفظ میشد حداقل. نه حساب کنید نفر 500 هزار تومان این بودجه رو بدن تو شهر در مورد شهدا کار بکنید. بعد علت این که اینه بچه رزمنده ها برمیگردن سال 72 73 دوباره برمیگردن به اونجا، علت این بود میخواستن دوباره اون مدینه فاصله رو درک بکنن. فقط ما توی فضای راهیان نور باید این فضای مدینه فاضله رو برای نیرو، برای بچه هامون و شرکت کننده های در راهی نور زائرین شهدا این رو تعریف کنه. مدینه فاضله که ببینید یه آدمی آقای مهندسی، شما خیلی نشه مهندسی میکنه، آقای مهندس معماری، این مهندس معمار میخواد یک مجتمع فرهنگی عرض به حضور شما بسازه، بهش گفتن اینو بساز. بعد مسئولین مشرفین گفتن که ما پول نداریم، برای اینکه پول بگیریم هم مردم یه ماکتی بساز از این مجتمع فرهنگی ما بذاریم مثلا دم فلان مسجد تو حیات فلان مسجد، بگیم ما میخوام اینو بسازیم، مردم پول بدن. چرا؟ چون میبینن چه اتفاقی قرار بیفته، چون میبینن یعنی طراحیشو بذار، بنرشو بزنیم، ماکتشو بزنیم، مردم میبینن پول میدن برای این، اشتیاق پیدا میکنن برای این. حضرت آقا میگه راهیان نور نرم افزار تمدن سازیه، و تو گام دوم در مورد تمدن عمومی اسلامی چی میفرماید؟ اونایی شما را حفظ دیگه، الان گام دوم همه تون حفظ، درسته؟ کیف نیست؟ گام دوم کیف نیست؟ نمیخواد دست بالا کنید سیمانو. آقا حضرت آقا میفرماید تو گام دوم یک راهی نور نرمفزار تمدن عمومی اسلامیه، میفرماید تو گام دوم تمدن نوین اسلامی دروازه چیه؟ ظهوره. اون ماکت هست، میگه تو ماکت رو نشون بده به مردم از جهان، بگو من یه ماکتی درست کردم، تمدن نوین اسلامی اینه، اصلیش رو میخوای، بزرگش رو میخوای، ساخته شدهش رو میخوای، ظهور. ما همه آماده ظهور میشن، مشتاق ظهور میشن. امیرالمومنین در مورد ظهور چی میفرماید؟ میگه زمانی که ظهور اتفاق میفته یظهر المهدی علی افواه الناس، میگه مهدی توی دهانهای مردم پیدا میشه. حرف کیه؟ حضرت مهدی. الان حرف کیه؟ ما مشکل ما گرانی و بیکاری است، آخ آب نبودن تو عادت داریم. الان میشینن چی میگن؟ بنزین. میشینن چی میگن؟ نمیگن ما امام زمان کم داریم، امام زمان بیاد به سعادت برسیم، مشکل اصلی ما اینه که امام زمان نداریم. حضرت آقا میگه شما تمدن نوین اسلامی، تمدن نوین اسلامی دروازه ظهوره. دروازه ظهور یک نرم افزار داره به نام راهیان نور. راهیان نور یک مدینه فاضله بوده است، از مدینه فاضله ظهور. یه مدینه کوچیکی بوده، مدینه فاضله کوچیکی بوده، از مدینه فاضله ظهور. تو بگین برام نیروها تعریف بکن بر اساس اون، راهیان نور تو ببر ببین آیا مشتاق ظهور میشوند اینها یا نه. تو هدف گذاری رایان نوم ممکنیم هدف حد دقیقی داشته باشیم، همینه که شما گفتید جذب، همینه که شما گفتید تغییر، همینه که خیلیاتون دارید بنده میزنید. میتونید هدف حد اکثری داشته باشید. حضرت آقا تو دیدار سال گذشته با بچه های حفظ آثار سر کارگر و اونا که سر روزگار محمد باقری هم تون دیدار بودن، خود آقای محمد باقری گفتن حضرت آقا یک کلام عجیب گفتن بروید در راهیان نور کادر برای انقلاب پیدا کنید حتی از قشر خاکستری. زنجیر تمدنی رو همه تو نفسه دیگه بگید، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. حضرت آقا کی اولین بار گفتن؟ دیدار مردم کرمانشاه سال 87 قبل از انتخابات 87 قبل انتخابات. خب بعد بارها و بارها خصوصا همین امسال بارها و بارها گفتن ما در کدوم قسمت مونده ایم؟ دولت سازی اسلامی. فقط راهیان نور، جبهه، جنگ، دفاع مقدس یک نمونه عالی مدیران خوب و موفق اسلامه. میتونید هدف‌های مختلفی برای راهیانتون پیدا کنید بر اساس دانشگاهتون. حالا عرض می‌کنم ساعت بعد تو فاز مدیریت که ما چه کارها میتونیم بکنیم. اما پیشنهاده اگر ببین کلمه که حضرت آقا این بود کاملشو بگم، راهیان نور اثرش تأثیرش قطعی است. حالا که تأثیرش قطعیه برید کادر پیدا کنید برای آینده انقلاب. آقا تأثیرش قطعی، برید اونجا خاک شلمچه است، 70,000 شهید اونجا شهادت رسید، مگه میشه تأثیر نذاره؟ تو بری کربلا مگه میشه تأثیر روت نذاره؟ اصلا یک مدعی هم نخونه، این سخنانی هم امراد نباشه، اصلا بری اونجا اثرگذاره، خون شهید اثرگذاره. اصلا خواهی که راهیان نور تأثیرش قطعیه، اما این اثر رو حد اکثرش بکنید، برید کادر برای انقلاب پیدا کنید. آقا مسیر انقلاب الان یه جایی ایست کرده، کجا؟ تربیت مدیر اسلامی؟ دولت سازی اسلامی یعنی چی؟ یعنی ما مدیر اسلامی نداریم دیگه. ما الان مشکل مدیری داریم. الان اون چیزی که در کشور خودتون دارید میبینید قشنگ مشکل مدیریته. اینو بذارید هدف. اینو که هدف بذارید یعنی چی؟ ما میخواییم از اگه رایانون نرم‌افزار تمدن نوینه، پس هدف رایانون رسیدن به تمدن نوینه. همان سوال چی درست میشه؟ اون رسیدن به هدف دیگه. آقا داره با این کلام تعریف میکنه اهداف ما رو. هدف تو بذار رسیدن به تمدن نوین اسلامی. در این فاز وسط یه عده باید انتخاب بشن برای مدیریت انقلاب. بگی برو کادر پیدا کن برای آینده انقلاب اسلامی. بعد جالبه نمیگه برو تو بچه حزب الله یا فقط پیدا کن. میگه برو حتی در قشر خاکستری هم بگرد. میگه این آدم یه دوتا شبهه هم داره نسبت به انقلاب، ولی تو اتوبوس که نشسته کل اتوبوس دستش گرفته، قشنگ داره مدیریت میکنه. او آخر اتوبوسی هستن، یه عده همیشه هم هستن آخر اتوبوس میشینن، لیدر شما براشون برنامه داشته باشید، اونا برای شما برنامه ریزی میکنن، قشنگ کل اتوبوس هم دستشون میگیرن. آقا این آدم توانمندی مدیریت داره. ارزه دارید جذبشون بر انقلاب. چرا؟ انقلاب به مدیر نیاز داره. چرا؟ تمدن سازی نوین اسلامی به مدیر نیاز داره. آقا تعارف نداریم، امیرالمؤمنین اگر به شهادت رسید، در دولت خودش به شهادت رسید، اگر امیرالمومنین داد بزنید میگه مردم کافر، شما تحمل عدالت ما نداشتید. برید کتاب عدالت در گرداب آقای سلیمان امیر رو بخونید. آقا امیرالمومنین بله هیچ جا شما نشنیدید عدل حکومت علی، همه میگن عدل علی، نگفتن عدل حکومت علی، میگه عدل علی، عدل علی بوده که از قلم و دوات بیت المال استفاده نمیکرده، علی بوده که مثلا دخترش قرض میگیره طلایی از بیت المال اون میگیره دخترش میره به بیت المال پس میده، علی بوده که مثلا چه میدونم گداخته آهن میبره نزدیک بدن داداشش میکنه که گفتی تو گفتی یه ذره از بیت المال بیشتر به من بیشتر بده، علی بوده اینا رو، نمیگه عدالت حکومت علی. او حکومت علی بیش از 100 خوردی والی امیرالمومنین اختلاس کردن. امیرالمومنین اگه آخر سر دعا میکنه من خسته شدم از دست شما مردم کوفه، اگر شما ای کاش میشد من هیچ وقت شما را نمیدیدم و با شما آشنا نمیشدم، آشنایی با شما خسارت محضی بود برای من. بهتون هجر واقع بخونید خطبه انبان، خطبه انبان معروف، بزنید تو اینترنت میاد. یه شهری بوده به نام انبان، حمله میکنن به این شهر یاران معاویه، اونجا رو میگیرن، امیرالمومنین که دفاع کنی حالا بماند مفصله، بعد امیرالمومنین همه رو جمع میکنه اون خطبه رو میخونه که تو اون خطبه هست که امیرالمومنین میگه عین اما عین ذو شهادتین، اینا رو میگه تو همون خطبه، میگه ای کاش هیچ وقت با شما آشنا نمیشدم. آشنا شدن ما بعد جالبه، برید خطبه های 3 سال قبل رو بخونید، تمایز مردم کنید چه تعاریف میکنه امیرالمومنین، هم تعریف داره جایی که مثلا خود غیر از بنی هاشم بقیه اهل مدینه امیرالمومنین در جنگ جمل تمام گذاشتن، تنها شهری که اومد وسط کوفه بود، ولی همین ها به جایی میرسه تحمل اهل امیرالمومنین ندارن، میرسیدن به جایی که چی؟ امیرالمومنین میگه ای کاش با شما آشنا نمیشم، آخرش هم دعا میکنه میگه ها نفرینتون کنم، نفرین منم اینه خدا من علی رو از شما بگیره و یک حاکم بدتر من علی رو به شما بده. چرا؟ برای چی؟ آقا مدیر نداره، بعد مجبور میشه اشعث بن قیس رو بذاره جز مدیران خودش، این آدمی که قبلش توی زمانی که عثمانی رو گذاشته بود فرماندار آذربایجان یه آدم اختلاس کرده بود، آقا عزش کرده بود، کشونده بود ازش کوفه، مردم کوفه جمع شدن گفتن یه آدم خوبی باید بذارش مدیر، باید بذارش فرماند لشکر وگرنه ما نمیجنگیم. چیکار بکنه؟ مدیر امیرالمومنین اشعث بن قیسه، مدیر امیرالمومنین زیاد بن ابیه، زیاد پسر باباش، یعنی باباش معلوم نبود، چهار تا بابا براش نوشتن، دعوا بود، ابی سفیان میگه من باباشم، اون یکی میگه من باباشم، اون یکی دیگه میگه من باباشم. معاویه بهش گفت داداش، خب این آدم که از تفکرش بنی امیه، امیرالمومنین میگه من یا آدم ندارم اینو باید بذارم. شاید خیلیتون بودید دوره اون تشکیلات، گفتم فکر کنم برای شما آمیرالمومنین مدیر دارم مثل مالک اشتر چی میشه؟ میگه این آدم اگر راه گم کنه، دسترسی به من نداشته باشه، اصلا فاصله از من داشته باشه، فرزنگا توی اتفاقات همون تصمیمی را میگیرد که من گرفتم، من میخواهم گرفت. این آدم مدیره تعاز بالا که همین رو این وقتی مارکشتر داره میفرسته مصر، میفهمد که مردم مصر من از خودم گذشتم که مالکشتر رو به سمت شما فرستادم، اگه دست خودم بود مالکشتر رو پیش خودم نگه داشتم، میگه من از خودم فهم بدونی من خودم گذشتم مالکشتر رو سمت به این هم یه مدیره، یه مدیره شما از زده کمیله به زیاده همین دو کمیله که شما دارید امیرالمومنین گذاشته اینو مدیر یه بخش، اگه میخواد الان مثال بزنی بخش، یه بخشدار به نام حیط، بعد میگه که تصمیم بزرگ میخوای بگیری نامه بنویس برای من، من بهت بگم چی کار بکنی لطفا. یه اتفاق میفته، خودش تصمیم میگیره، نامه نمینویسه، شکست میخوره، بعد حضرت برای نامه بنویسه، میگه مگه من بهت نگفتم که تو هر تصمیمی میخوای بگیری برای من نامه بنویس؟ و میگه که بفهمد که تو مولایت را ذلیل کردی. آه همین حضرت کمیل را که لیاقت داشت، تنها فردی بود که امیرالمومنین را براش دعای کمیل خوند، یک دعای عرفان، آدم هم عارفیه، من مدیر نیست، دقیقا همین اشکال مشکلی که امیر امامی داشت الان ما داریم. پیام آقا اینه رایان نور حد اکثریه، ببخشید رایان نور اثرش حتمیه. اگر اثرش حتمیه برید فضایی به وجود بیارید که توی این فضا یک نمونه مدیریت قوی رو به بچه ها نشون بدید، این مدینه فاضله رو به بچه ها نشون بدید. الان مشکل اصلی کشور ما، جوانهای کشور ما، که آقا هی میدمه توی گام بس گام دوم تو این قضیه چیه؟ عدم خودباوری. آقا داره اون برش میزنه میگه چیکار کنید؟ یک کلمه بولد توی این گام دوم چیه بفرمایید؟ امید. هی آقا میگه امید بدید، امید بدید، امید. اصلا این کلمه امید زیاد گام دوم هست. چرا؟ بچه ها الان ببینید گروه های بچه حزب الله یا گروه های بچه بسیجان رو ببینید، گروه های فضا مجازی رو ته تهش بچلونیش آخرش چی در میاد؟ آخر ما بدبختیم، ما بیچاره ما نمیتونیم، ما داغونیم. دیگران که هیچی، اصلا فضای اینستاگرام اینو که میگه اصلا افتضاح، اصلا ما رفتیم زیر خاک، اصلا یک کشوری هستیم زیر خاک، یه هزاران سال از عالم دور مانده ایم. یه اتفاق افتاده، دشمنم به این دمیده، چون از اون مدینه فاضله دشمن، چون راهیان نور ما تهی شده مثلا روایتگره حسن یکتای بله برون که ما میریم اونجا یه مسکنی به ما میدن، یه مخدری به ما میدن، ما یه چند وقت خوب خوشیم، حالمون خوبه، برمیگردیم. رفقا دقت بکنید رو هدف گذاری راهیان نور، دقت بکنید، بیایید رو شهدای دست بذارید که این مشکل انقلاب رو به مردم نشون بدن که این مشکل، مشکل اساسی انقلاب نبوده است و شده است. نبوده است و شده است. بله ممکنه یه گریزی هم به شارق و زرقان بزنید، عیبی هم نداره، اما الان در این عصر راهیان نور دیگه حداقلی گذشته ازش که من پیام توبه میدهم. تو بیا یک فضای بزرگتری ترسیم بکن. این آدم میگه من میخوام به این فضا برسم، خود به خود باید برگردم توبه‌مو بکنم و اینا. یه آدمی برای من در تراز حسن باقری مشخص کردن که مدیریت رو ببینید، اول کلام گفتم که این آدم به فکر 30 سال بعد انقلاب اسلامی در عراقه که این آدم اینجور داره مدیریت میکنه، که این آدم وقتی اومد جنگ یک خبرنگار بود، بعد میشه یک ژنرال جنگی که وقتی آقا خودش میگه، میگه تو جلسه ای من بودم و آقای رحیم صبوی و حسن باقری اومدن به نماینده سپاه نشستن، اونورم ارتشیای ژنرالی که دوره دیده بودن تو آمریکا و اینا نشسته بودن، بعد فرمانده رکندوی ارتش، رکندو اما اطلاعات هم خودمونه، ارتش فضا جدا، اطلاعات جداست، عملیاتش جداست، خوندن اونا رکن دو میره اطلاعات جذب میکنه، میره به عملیات میکنه. میگه رکن دو ارتش رفت جلو، شروع کرد حرف زدن، بعد این فرمانده سرش رو انداخت پایین، از بس اطلاعات نداره، اطلاعاتش ضعیف بود، نشست گفته خب از سپاه بره حرف بزنه. کی میخواد حرف بزنه؟ این بچه، این آقا. میگه آقا، میگم من خود آقا معرفی کردن بود، ولی میگفت سر بلند گفتم این بنی صدر هم نشسته همش هم تیکه میده به بچه های سپاه. گفتم این میخواد بره؟ گفت رفت جلو، شروع کرد بحث کردن، شروع تو کال کملیات، چنان اطلاعاتی داد همه تو. و بنی صدر هم گفت این آدم ها کجا گیرش آوردید؟ من خیال کنم راننده تونه. گفت وارد جلسه، من خیال کنم راننده آقای رحیم صبویه. کجا میره کنید شما؟ حسن باقری ببینید ترازش چقدره؟ آقا میگه معجزه جنگ، اینو نشون بدید، چمران نشون بدید، تهران مقدم رو نشون بدید که در اوج داوری جنگ موشکی رو شروع میکنه کار کردن. کتاب خط مقدم رو کیا خوندن؟ شکی نخونده ادشان شهید کازه این بقله بگیرید چاید براتون بیارن بهت بخونید. میگن وقتی ما با 13 نفر رفتیم سوریه که اونجا بریم سایت های موشکی سوریه رو ببینیم، با رحیم صبوی و شهید شفیزاده و همین حسن تیمی مقدم و کسای دیگه. رفتیم اونجا با 13 نفر، به ما گفتن که شما 13 نفر میخواد یاد بگیری؟ گفتم ما اگر 40 نفر باشید، نه نیرو 40 نفر باشه، ما خیلی سریع بهتون مشکل بدیم کار کنیم باهاتون 6 ماه. گفتیم وقت نداریم. آقا نمیشه. گفتیم میکنیم میشه. چند روزی میام کلاس. گفت 13 نفره دو ماهه یاد گرفتیم برگشتیم شروع کردیم. جایی هم میگفت نفوذ کرد، نفوذ هم خیلی عادی نبود، یعنی انقدر سوال کرده و اینا ما رو بردن تو سایت های اصلی سوریه که خیلی از جنرالاشون نرفته بوده اونجا. بعد میاد تحول جاد میاد تو فضای موشکی. رفقا اگر چنین هدفی بگذارید برای رایانه نورتون، یعنی چی؟ رایانه نور نرم افزار تمدن سازی اسلامی هست، تمدن سازی مقدمه ظهور است. من میخوام این مدینه فاضله رو نشون آدم ها بدم. تو این مدینه فاضله، مدینه فاضله چیزای خوبی داره دیگه، مدینه فاضله اخلاق خوبی هم داره، مدینه فاضله چه میدونم عبادت خوبی هم داره. تو این مدینه فاضله الان امروز عصر انقلاب اسلامی باید دست بده رو مدیران مدینه فاضله. ما یه نمونه موفق داشتیم، دست بده رو نمونه مدیران مدینه فاضله. آقای مدیران نشون بچه ها بدید. لذاش وقتی شما میرید دیگه به دلیل بازار نرفتن بچه ها دلاویتون هست نمیشه. یه عرضه داشته باشم درم اونجا بازار رو بذارم بچه ها، ولی شهید چمه رو درست برشون ترسیم بکنم. دیگه تو این مدینه فاضله یکی از اصلی ترین راهیاتون که راهی بچه های جهاد. شما چقدر بچه ها جهاد آوردی تو رایان نور؟ کیا تا الان از بچه ها جهاد استفاده کردن؟ یک نفر. با بچه ها جهاد بریم بیردن کولاک کردن تو جنگ. باورتون نمیشه فرمانده نیروی دریایی اون موقع اومد، فرمانده نیروی دریایی هستش، اومد به بچه های جهاد گفت آقایون بچه های جهاد شما خوابید چیکار میکنید؟ عراق پدر و مادر بود از بس موشک زده به ناوهای ما چه میبینم این چیزا. میگفت ما رفتیم کار کردیم، مستقیم دارم نقل میکنم، کار کردیم دستگاه هایی ساختیم که رو هوا موشک میگرفت. باورتون نمیشه، میدونم باورتون نمیشه، با عکس به ما نشون داده بود با رو هوا موشک میگرفت. به این موشک چقدر سرعت داره، سرعت عجیب غریب، رو هوا موشک میگرفت. یارو موشک عراقی میزد یا آمریکایی میزد تا برسه به اونجا رو هوا میگرفتش. گفت لذا ما اینقدر موشک گرفته بودیم مهندس معکوس کردیم. که بچه جهاده بگو تو عملیات خیبر ما دیدیم یکی از مشکلات اساسی این نیهایی که عراقی ها توش پنهان میشنن و نمیتونیم ما که عملیات بکنیم. رفتیم دستگاه هایی درست کردیم، نیکوب بود، میخورد میرفت نیه واسه میبرد زیرا. این نگاه اگر باشه شما هیچ وقت مثلا اروانکنار رو به خاطر بازار هضم نمی‌کنید. چرا؟ می بچه‌ها جهاد ببرم به من پول بعثت رو نشونم بدن. این معجزه پول بعثت رو نشونم بدن. چیکار کردن اینا؟ ما یه جایی بچه‌های جهاد بود بگن تمام کنم. یک جایی بچه‌های جهاد بودن. بچه‌های جهاد رو اتفاقی باشون شد اینو من آوردم حجا متأسفانه کمن. پیداش کردم گفتم بیا شما تو اتوبوس ما تا فلانجا میرسونیمت، تو این وسط منم حرف نمیزنم تو حرف بزن. من رفتم جلو خودم یه 10 دقیقه صحبت کردم، اینقدر مثلا گرم کردم بازار گرمی برای مده خدا. همه بچه‌ها اومدن عقب، گفتم هر کی میخواد بیاد عقب اتوبوس، دستخام نداشتیم متأسفانه. گفتم شما حرف بزن. با فقط من ضبط کردم، هیچ کی ضبط نکرد. باور نمیکنه دونه دونه بچه‌ها بعداً برای من پیامک میدادن، آقا این میشه صوتر بفرست برای ما. ما چند تا ایده گرفتیم مهندسی. یکم عملا میشه یکی راویاتون راوی جهاد. دست میذارید رو شهدایی که تو فضای مدیریت قوی کار کردن. بقیهش بمونه کلاس بعد انشاءالله میخوایم مدیریت در تشکیلات بگیم با نگاه به همین هدف. یعنی چی؟ با نگاه راهیان نوری، یعنی دست بذارید رو شهدایی که مثال‌هاشون عنواناشو میگیم، ولی مثال‌هاشون راهیان نوری میزنیم که شما ذهنتون باز باشد، یک خودتون استفاده بکنید در فضای مدیریت تشکیلات خودتون، دو ذهنتون باز بشه رو اینها تو راهیان نور قوی کار بکنید. ان شاء الله صلوات الله.